بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب در بررسی این قانون مدنی رسیدیم به ماده 1050 شمودان رمضان باره 1050 خب این ماده 1050 و همچنین 1051 در مورد ازدواج با زنی که شوهردار است یا زنی که در حال عده است خب چهار صورت در این دوتا ماده یعنی این دوتا ماده را اگر ما با هم در نظر بگیریم چهار صورت از این دو ماده استفاده می شود که اینها را توضیح می دهیم یک کسی که با زنی که مزوجه است یعنی شوهردار است ازدواج کند در حالی که علم دارد به زوجیت او می داند این زوجه است نکاحش حرام است و این باطل هست، عقد باطل است و این زن هم برای او حرام ابدی می شود یعنی حتی از اون شوهر فعلی جدا بشود باز هم نمی تواند با این مرد ازدواج بکند این یک صورته صرف عقد دخول شد یعنی هر کس زن شوهردار را با علم به وجود الگه زوجیت و حرمت نکاح یعنی هم موضوع را می داند زوجیت را می داند و حرمت نکاح یعنی حکم را می داند و یا زنی که در عده طلاق یا در عده وفات است اون صورت بعدی است از صورت اول این است که با زن شوهردار ازدواج کند که هم موضوع را می داند و هم حکم را می داند این حرام ابدی خواهد شد صورت دوم این است که با زنی که در عده طلاق یا عده وفات است هم باز موضوع را می داند و هم حکم را می داند برای خود عقد کند خب این عقد باطل است و این زن هم حرام ابدی می شود چون هم علم به موضوع دارد هم علم به حکم دارد صورت سوم که از تلفیق این دوتا ماده به دست می آید این است که نه شخصی که جاهل است که این در عده است یا جاهل است که این شوهر دارد ولی بر او عقد می خواند عقد می خواند این عقد چه باطل است چون عقد در عده و عقد برای زن مزوجه این باطل است اما چون جهل دارد حرمت ابدی این ثابت نخواهد شد ولذا بعد از آنی که عده تمام شد یا اون زن از شوهرش جدا شد میتواند با او ازدواج بکند حرام ابدی نمیشود صورت چهارم این است که جهل داشته باشد حالا یا جهل به حکم یا جهل به موضوع یا جهل به هر دو جهل داشته باشد و دخول هم صورت بگیرد خب اینجا هم حرام ابدی می شود با اینکه جاهل است ولی چون دخول بوده حرام ابدی می شود این دو ماده را بخونید بعد مبانیش را توضیح چون بابا قانون بدن
شد هر کس زن شوهردار را وائل به وجود عقده زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا در آن شخص حرام مؤبد می شود ماده 1051 اضافه می کند حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکور
به تمام یعنی چه؟ یعنی به هم حکم هم موضوع بر
و نه به تمام یا یکی از امور مذکور فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم
مندی لازم ده بابا تذب یه مندی لازم ده
تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده تذب لازم ده
در صورت که حرمت عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشه.
خب این چه
تمامه منظوره یا تمامه منظوره چه این میشه منظور جهت و منظور این تعداد اینا بالا میره.
نه دیگه ببینید حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیست جالس که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره، یعنی هم به حکم جاهل است هم به موضوع جاهل است، یا یکی از امور مذکوره یا به حکم یا به موضوع به یکی از اینا جاهل است و نزدیکی هم واقع شده در همه اینها نزدیک. ببینید به هر دو هم جاهل باشد نزدیکی باشد حرام ابدی، به یکی جاهل باشد به حکم جاهل باشد به موضوع عالم باشد یا بالعکس نزدیکی شده باشد بالاخره حرام ابدی خواهد. خب این چه در عده حرام است؟ این بر اساس آیه شریفه است که در سوره بقره وارد شده است: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. میگه قصد نکنید عقدة النكاح را. حالا بعضی گفتن این مربوط به قصد و تصمیم است، خب میگیم اگر قصد و تصمیم حرام باشد خب خود ازدواج به طریق اولا حرام خواهد بود. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب، منظور از کتاب هم عده است، عده پایان یابد. قصد نکاح نکنید، قصد نکاح نکنید، خب عزم بر نکاح چه جایز نباشد خود نکاح به طریق اولا جایز نخواهد شد. البته در بحث خواستگاری اونجا گفته شده این که مثلا کسی خواستگاری میکند اما نکاحش که هست بعد از عده است، اون در بعضی از موارد جایز است. مثلا زنی که طلاقش طلاق با این هست یا عده وفات است، خواستگاری کردن از او جایز است، چون نکاح فعلی چی نیست، اون بعد از عده قصد نکاح را دارد. مدار یه نکته چی در اینجا هست این است که خب این آیه و برخی از روایات این اختصاص دارد به زنی که در حال عده است، در حالی که ما حکم را تعمیم دادیم، یعنی زنی که مزوجه است اون چرا حرام می شود، زنی که در عده است آیه دلالت می کند، روایاتی هم در این زمینه وارد شده است، ولی زنی که مزوجه است این به چه دلیل؟ بعضی از فقها اشکال کردن، مثل مرحوم علامه هلی که ایشون گفته مورد اشکال هست، ما نمیتوانیم بله زن مزوجه را لاحق کنیم به زن معتده، چون دلیل ما در کجا هست؟ دلیل ما در معتده هست، آیات و روایات در مورد زن معتده هست نه زن مزوجه. برخی ها هم از راه اولویت لحوق را پذیرفتند، گفتند چه وقتی که ازدواج با زنی که در عده هست، بالاخره شوهر ندارد دیگه، در عده هست شوهر ندارد، حالا یا عده وفات یا عده طلاق، وقتی که بله ازدواج با آن موجب حرمت می شود، حرمت ابدی، خب ازدواج با زن مزوجه چه به طریق اولا، چون اون شوهردار است بالفعل زوج دارد ولی معتده چه بالفعل زوج ندارد. از قدم دیگه اکثر فقها مشهور فقها مزوجه را بر معتده الحاق نمودند، ولی برخی از فقها هم مثل مرحوم علامه هلی گفته مورد اشکال است، چون دلیل ما در کجاست؟ دلیل ما در معتده هست نه در مزوجه. مجان چه عرض کردم تنگیه منات قطعی بشود، ما به صورت قطعی تنگیه منات کنیم تا بتونیم مزوجه را هم ملحق کنیم به معتده. تا در مورد معتده چرا جایز نیست، خب روایات هست، برخی از روایات هم در کتاب هست، ولی یه روایت، این روایت دوم را روایت دوم در کتاب. این ظاهرا اینجا اشتباه ترجمه شده است، چون من اینجا از خود منبع روایی آوردم. یه نفر بخونه من بگم کجا اشتباه است. وای یه کتاب بخونه دیگر از رحمانه من
درباره
مردی که ازدواج می‌کند
با زنی که در عده است، در حالی که جاهل است، آیا بر من حرام
عربی
است؟
پس در حال اتصال از زنی که در حال عده است، خب
آن حضرت فرمودند خیر، اگر جاهل بوده بعد از این ویزایسته می‌تواند با همان زن ازدواج نماید. راوی می‌گوید سوال کردم کدام یک از دو جهل موجب عذر است؟ جهل به حرام بودن ازدواج و جهل به اینکه زن در عده می باشد. حضرت در پاسخ فرمودند یکی از این دو جهل آسانتر از دیگری است. جهل به اینکه زن در عده است آسانتر است. از این
زن در عده است یعنی چی؟ یعنی جهل به موضوع.
از اینکه جهل به حرمت داشته باشد و نداند که خداوند چنین ازدواجی را حرام نموده.
پس ایشون میگه چه جهل به این چه زن در عده هست این آسانتر است از جهل به حکم، در حالی که در روایت برعکسه. ببینید روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج فی من تزوج امرأتم فی عدتها، کسی با زنی در عده ازدواج میکند، فرمود اذا کان به جهالت، از او جهالت باشد، گفتیم دیگه حرام ابدی نمی شود، فلیت زوجها بعد ما تنگ از عدتها، فقط یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک. در جهالت مردم در اموری که از این بزرگتر است و اهمیتش بیشتر است معذور دانسته شدن. مثلا فرض یه نفر یه مؤمنی را بکشد از روی جهل، خب قصاص نمی شود دیگه، قصاص ثابت نیست. پس اینجا هم چه جهالتن از او جهالت ازدواج کرده حرام ابدی نیست. گل تو به ایل جهالت این اوزره، اینا در رسال هم خونده اید دیگه، به کدوم یک از دو جهالت معذور دانسته شده؟ اب جهالتی ان نزالک محرمون علی، چه جهل به حرمت هست، ام به جهالتی انها فی اده، آیا از جهت جهل به حکم و جهل به موضوع چی میگیم معذور هست؟ کدوم یک معذور تر است؟ یعنی عذرش در اونجا حتما قبول شده. قال حضرت فهمد احد الجهالتین احول من الاخرى، یکی آسان تر است. یعنی در هر دو معذور هست، هم در جهل به موضوع و هم در جهل به حکم، اما در یکی چیه؟ آسان تر است. الجهاله به ان الله، به ان الله تعالی حرم علیه و ذالک لانه لا یقدر ما حال الاحتیاط، جهل به حکم. بله در اینجا ببینید جهل به این چه زن در عده هست آسان شمرده شده، ولی در روایت نه، جهل به حکم آسان شمرده شده، جهل به حکم. و حضرت فرمود که الجهاله به ان الله حرم علیه ذلک، جهالت به اینکه خدا این را بر او حرام کرده. چرا؟ چون قادر بر احتیاط نیست، با جهل به حکم قادر بر احتیاط نیست. فهو فی الاخرى معذور، میگه من گفتم آیا در جهل به عده هم معذور است؟ امام فرمود بله معذور است، ولی جهل به حکم در اونجا این جهل آسان تر است، یعنی در اینجا حتما معذور است. خب در رسائل هم نخونده بود چرا این دو از چه جهت با هم فرق میکنن؟ بالاخره هر دو جهل است دیگه. چرا میگیم در جهل به حکم، جهل به حکم آسان تر است؟ امام علیه السلام فرموده چون قادر بر احتیاط نیست، ولی جهل به عده نه آسان تر نیست. خب چرا فرقش چیه؟ بالاخره من میتونم احتیاط کنم دیگه. میتونم احتیاط کنم. در هر دو میتونم احتیاط کنم دیگه.
اوچما آدم جده تاپا بله اما موضوعون چون طرف özü gizlede bilir
o. Yok, bula zamana de. O çi de sal dokumusu onu istiyem diye yazdı. Şimdi illet eşi nasıl diye. ببینید جهل به حکم به صورت جهل مرکب در نظر گرفته شده به گرینه لا یک درو معحال الاحتیاط قادر بر احتیاط نیست. جهل مرکب باشد انسان یقین دارد دیگه. وچه یقین دارد این جایزه هیچ اشکالی ندارد نمیتونه احتیاط بکند. شخص جاهل مرکب چرا نمیتونه احتیاط کند؟ چون آخه یقین دارد. اما جهل به اده چه نوع جهلی فرض شده است؟ جهل بسیط. چون جهل بسیط هست میتونه چیه؟ احتیاط کند. از اون جهت امام علیه السلام فرمود احد الجهالتین احوم من الاخرى. جهل به حکم آسان تر است. یعنی اونجا معذوریت شخص جاهل، جاهل به چی؟ جاهل به حکم حتما ثابت است. چرا؟ چون نمیتونه احتیاط کند. خب در کدوم جهل نمیتونه احتیاط کند؟ در جاهل مرکب یا جاهل غافل. اما در دیگری میتونه احتیاط کند، در جهل به عده، یعنی جهل به موضوع. چرا میتونه احتیاط کند؟ چون جهلش جهل بسیط است. منظور این چی در ترجمه این ظاهرا اشتباه شده. اینجا ایشون نوشته جهل به این که زن در عده هست آسان تر است. نه، جهل به این که این حرام است، ازدواج در عده حرام است، این آسان تر است. چرا آسان تر است؟ یعنی معذوریتش در اینجا قوی تر است دیگه. چرا قوی تر است؟ چون نمیتواند احتیاط بکنه. این یه نکته بود که خواستم عرض کنم خدمتتون در مطالعه موجب اشتباه نشه.
وقتی به شبهه ابتلاه.
بله.
وقتی به شبهه
ابتلاه. بله.
استاد اینجا هم مثلا با شخص سر بیت نزدیکتر سر خانمی آدم هست. آرش استی خانم آرش خدی زواج لیه. بنده نسای دست خالیتش.
مثل طلاق است دیگه. هیچ فرقی نمی در باب طلاق می دست میگه وقتی به شبهه ادهش همون اده طلاق است. و نه ازدواج
مرکب. چه ازدواج داره مثلا ارزی نمیم مثلا اگه باطل اول چی مثلا اکتر باطل ایده مثلا چون اتده ازدواج
نمیشه. اون میرسیم دیگه در باب اتها آیا فسق اده دارد یا نداره. اون مربوط به باب طلاق، اون چه مربوط به اینجاست این سوال را مطرح کنید. اون چه بلاخره مربوط
به اینجاست اون مطرح به اتها آسان تر است.
جهل به ات... جهل به حکم آسان تر است.
نه این بوده صرف جهل به ادعا آسان تر است. منظور جهل به حکم بوده بیزده چون که یقینه بار احتیاط
کنم. بله دیگه بله.
پس این موضوع ده جهل آسان تر.
نه ارده آسان تر ده. آسان تر از جهت چی؟ معذوری. نه از جهت معذوریت دیگه. از جهت اصلا ترجمه هم آخه این چنین نیست. در روایت فرموده جهل به حرمت آسان تر است. ایشون میگه جهل به موضوع آسان تر است، یعنی جهل به اید. خب چند مسئله. پس الحاق زن مزوجه از کردیم تنگیه منات قطعی میخواهد و الا آیه و روایات در مورد زن معتده است. خب چند مسئله اینجا مطرح شده. یک مسئله این است که خب در شخص جاهل گفتیم دخول باشد موجب حرمت ابدی است. خب سوال این است دخول در چه زمان؟ در زمان اده باشد چه حتما موجب حرمت ابدی. اما شخصی که جاهل بوده در اده ازدواج کرده دخول کرده منتها بعد از اده، بعد از اده دخول کرده، آیا این هم موجب حرمت ابدی می شود یا نه؟ این اختلافی است. اونی که میگن دخول باشد حرام ابدی می شود، کدوم دخول را میگویند؟ دخول در زمان عده را. ولی شخصی که ازدواج کرده عقد خونده ولی دخول بعد از تمام شدن عده بوده است. خب اینجا عرض کردم اختلافی است میان فقها. صاحب ریاض ایشون فرماید که بله در فرض فقه شرط دخول این نیست که در زمان عده باشد. دخول گفتند دیگه، حالا فرقی نمی کند. میگن دخول باشد موجب حرمت ابدی است، چه دخول در زمان عده باشد چه بعد از زمان عده باشد. بله؟ نه اتفاقا اطلاق دارد دیگه، به صورت مطلق گفتند دخول باشد. ببینید شما کلمات فقها را هم ببینید، خود قانون مدنی را هم ببینید، گفتند دخول. ما منتها ظهورش در چیز؟ الان این ماده 1050 را ها چه الان خوندن؟ ببینید؟ نه 51 ببینید؟ و نزدیکی هم واقع شده باشد. این ظهورش در کدوم نزدیکی است؟ نزدیکی در حال اته هست دیگه. اطلاق بالاخره مقدمات حکمت میخواد. همجورو چی نمیشود بگویم چه مطلق است. با کلمات کاری نداریم، با دلیل کار داریم. از نظر صناعت فقهی بگویم که دخول چه در زمان اته باشد چه بعد از زمان اته باشد موجب حرمت ابدی است. حالا ظهور کلمات در هر چه باشد، یا دخولی که در زمان اته هست موجب حرمت ابدی است، دخول بعد از زمان اته باشد موجب حرمت ابدی نیست. صاحب ریاض گفته که بله دخول مطلقا چه در زمان اته چه بعد از زمان. دلیل چیز همون اطلاقه، همون اطلاقی که شما هم اشاره کردید، هم نصوص اطلاق دارن هم فتاوا اطلاق دارن. صاحب جواهر گفته چه نه، برخلاف صاحب ریاض، ایشون گفته چه دخول بعد از زمان اته موجب حرمت ابدی نمی شود، دخول در زمان اته موجب حرمت ابدی می شود. ایشون فهم ما چه بله روایات در این ظهور دارن. وقتی میگن کسی در حال اته با زنی ازدواج کند از روی جهل و نزدیکی کند دخول کند، یعنی دخول در زمان اته، یعنی آنچه به ذهن متبادر است همون دخول در زمان اته است. ببینید حالا کدوم یک از اینها مورد پذیرش است؟ ایشون هم اشاره کرده میگه حرمت برخلاف اصل است دیگه، بالاخره حرمت دلیل میخواهد، چون برخلاف اصل است ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. قدر متیقن کدوم حرمت است؟ حرمت به واسطه دخول در زمان اته، یعنی این مواد را به صورت موسع تفسیر نکنیم، به صورت مزیق، همون چه در قوانین کیفری هم است دیگه، میگن که به صورت مزیق تفسیر میشود نه به صورت موسع. اینجا هم به صورت مزیق تفسیر کنیم کدوم دخول موجب حرمت ابدی است، دخول در زمان اته، چون خلاف اصل است دیگه، حرمت خلاف اصل است. منظور این هم در میان فقها اختلافی است هم در میان حقوقدانان. خود آقای دکتر امامی که از شارحین قانون مدنی است، ایشون هم مثل صاحب ریاض گفته چه دخول مطلقا کافی است برای حرمت ابدی، چه بعد از چه در زمان اته و چه بعد از اته. خب این یه مسئله. مسئله دوم این است که زن معتده که این را به کسی تزویج میکنن، ولیش این را تزویج میکند، نه چه خودش ازدواج بکند. خودش حکم را میداند، عالم به حکم است. حالا هم زوج و هم زوجه میدونم بابا ولی در اته ازدواج حرام است، اینا خودشون عالم هستن، ببخشید ولی عالم است، ولی عالم است، ولی خود اینها عالم نیستن. من برعکس گفتم ولی عالم هست ولی خود اینا چیه؟ جاهل هستن. خب ازدواج بالاخره ازدواج اینهاست دیگه، اینا با هم ازدواج کردن. اون کسی که تزویج می کند علم داشته باشد، خود اینها جاهل باشند، یعنی هم حکم را ولی می داند هم موضوع را. یا وکیل هم این چنین است، وکیل هم حکم را می داند هم موضوع را می داند که بابا این زن در حال اته است، ازدواج در زمان اته چیه؟ حرام. ولی خود زن و شوهر اینا جاهل هستند. خب آیا اینجا حرمت ابدی ثابت می شود یا نه؟ گفتن چه نه ثابت نمی شود، چون ملاک علم و جهل چه کسی است؟ زن و شوهر هست، زن و شوهر، زن و مرد علم اینها شرطه، یعنی اگر اینا علم داشته باشن حرام ابدی می شود، جهل داشته باشن. فقط در وکالت گفتن چه وکالت دو قسمه، گاهی به صورت معین هست گاهی به صورت مطلق هست. اگر به صورت مطلق باشد گفته یه زنی برای من پیدا کن، خب این وکیل هم عالم است که این زنی رفته پیدا کرده، در حال عده است، حکم را میداند، موضوع را میداند. اینجا گفتن حرام ابدی نمیشود. اما اگر نه به صورت معین باشد بکار، بگو مثلا فلانی را برای من تزویج کن. گفتن اگر معین باشد، اقدام وکیل مثل اقدام خود موکل است. اون وقت چه میشود؟ اگر اقدام وکیل مثل خود موکل باشد، حرام ابدی میشود. مسئله سوم که اینجا مطرح شده، بله، مسئله اینه زنی که در عده طلاق یا وطیه به شبهه مردی است میتونه برای خود اون مرد عقد بشود، در حال عده هست، با شخص دیگر ازدواج نمی کند. با چه کسی؟ با خود اون شوهر او را طلاق با این داده است، بله، یا وطیه به شبهه بوده در عده به سر میبرد، خود اون شوهر بیاید، خود اون مرد بیاید با این ازدواج بکند، آیا این جایز است یا نه؟ خب طلاق رجعی باشد باطل است. علتش هم این است که مطلقه رجعی زوجه هست دیگه و احکام زوجه را داره. اما در سایر موارد، یعنی اونجایی که عده طلاق رجعی نباشد، اینجا گفتن چه اشکالی ندارد، این صحیحه. و مجال این چه یه مانع دیگری باشد، مثلا فرض در طلاق سوم، در طلاق سوم طلاق با این است، ولی آیا مرد میتونه ازدواج کند با همون زن؟ چون اخ محلل احتیاج دارد، از اون جهت نمیتواند. مسئله چهارم اونجایی که شک و تردید باشد، چه آیا زن در عده است یا نه، ازدواج چه حکمی دارد؟ کسی که شک میکنه این زن معتده است یا معتده نیست. اینجا دو فرض مطرح شده است. یک فرض این است که شخصی که میدانسته این زن در حال عده است، ولی احتمال میدهد که عده او منقضی شده است، تمام شده. و حالا زن بیاد خودش بگوید بله عده من تمام شده است. در یه مواردی قول زن پذیرفته می شود دیگه، یکی از اون موارد هم در عده بودن، همونطوری که در حیض و طهر قول او پذیرفته می شود، در مورد عده هم پذیرفته می شود. حالا بیاید ازدواج بکند، بیاید ازدواج بکند، بله، بر اساس چی؟ بر اساس قول این زن، بر اساس قول او بیاید با او ازدواج بکند. این یه صورته که سوال کرده، از خود او پرسیده، اونم جواب داده چه عده او سپری شده است. در اینجا چون قول زن حجته، گفتن چه مرد میتونه با او ازدواج، اما اگه سوال نکند خود زن هم نگوید چه من در عده هستم. خب اینجا مقتضی استصحاب چیز؟ مقتضی استصحاب میگیم در عده بوده، عده او باقی هست و ازدواج با چنین زنی جایز، چون نگفته چه در عده نیستم، ازدواج با او جایز نیست، یعنی موجب حرمت ابدی می شود. در اصول خونده ایدا یه جاهایی که آیا قطع و امارات هستن، آیا امارات قائم مقام قطع می شود، اونجا این بحث مطرح شد که اصول چطور، اصول هم قائم. اگر انسان یقین داشته باشد در عده است ازدواج کند، چه حکمی دارد؟ حرمت ابدی است دیگه. حالا قطع ندارد، استصحاب میگوید در حال عده است، یعنی اصل جانشین چه بشود؟ جانشین قطع بشود. قطع همونطور که موجب حرمت ابدی میشود، در استصحاب هم بگویم که موجب حرمت، این بستگی به اون بحث اصولی دارد دیگه، که اصول قائم مقام قطع می شوند یا نه، چون اونجا گفته شده است بله دیگه، اصول منظور قطع طریقی ها، نه قطع موضوعی. همونطور که امارات قائم مقام می شوند، اصول نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود چه؟ این حرام ابدی است به خاطر استصحاب. پس اونجا که مرد می داند، صورت دوم این است که نه، اصلا این مرد نمیداند چه زن در عده هست، هیچ اطلاعی در مورد ندارد، خب اینجا میتونه با او ازدواج کند، مخصوصا در اونجایی که زن بگوید چه عده نیست، در زمان عده نیست و عده او تمام شده است. مسئله پنجم که اینجا مطرح میکنند، مردی که با زنی که در حال عده هست ازدواج میکند، حالا هر دو اینا یا یکی از اینها جاهل به حکم یا جاهل به موضوع باشد، منتها شک داره، چون جهل باشد گفتیم دیگه، نزدیکی باشد در صورت جهل، اینم حرمت ابدی می آورد. منتها شک می کنیم آیا دخول صورت گرفته یا نه، اینجا اصل ندم دخول یقین باشد، چون خب حرمت ابدی آمده، اما در صورت شک اصل چیه؟ اصل عدم دخول هست. نتیجه چه می شود؟ حرام ابدی، عقد باطل است. اون عقد چه شکی نیست باطله. بله؟ ازدهش شکیه. ازدهش عملیات ازده انجام و ابتدا انجام شکیه. نه. بله. شخص دیگر شک بکند. عاقدی چی میخواد برای اینا عقد بخواند. البته ازدهش نیه. حالا شکیدن بیا او از باب ایرلاگ دیم با میشه شک کرد دیگه. بالاخره یه کاری انجام دادن، نمیدانن چه دخول صورت گرفته یا دخول نبوده است. تا چه جزئیات ناش میدونم. مسئله ششم، شخصی که میداند یکی از این دو زن در حال عده است، علم اجمالی دارد. خب علم تفصیلی داشته باشد حرام ابدی است، علم اجمالی داشته باشد چطور؟ خب این چه عقد قطعا باطل است، ازدواج باطل است، علم اجمالی منجز است دیگه. علم اجمالی میگوید با هیچ کدوم از اینا نمیتوانی ازدواج کنی. اما حرمت ابدی چطور؟ بعضی گفتن این موجب حرمت ابدی نمیشود، با هر دو ازدواج کند ولی حرام ابدی است. نه، با یکی ازدواج کند حرام ابدی نمیشود. چرا؟ چون حرمت ابدی موضوع چه بود؟ ازدواج با زنی که معتده است. خب من اینجا تفصیلا نمیدانم چی معتده است یا معتده، اجمالا میدانم اما به عینه چی نمیدانم چی این زن معتده است. موضوع حرمت ابدی ازدواج با معتده است و اینجا هم معتده بودن معلوم نیست. مسئله هفتم که آخرین مسئله است در این قسمت، این است که در عده چه گفتیم نمیتواند ازدواج بکند، در عده طلاق یا عده وفات. حالا شوهر زنی وفات کرده، زن خودش خبر ندارد، جاهل است، ولی اون مردی که میخواد با او ازدواج بکند او علم دارد، میاد عقد میخواند بر زنی که اصلا خبر ندارد شوهر او مرده است تا عده وفات. میداند دیگه عده وفات از چه زمانی است؟ از زمانی که به او خبر میرسد، از زمانی که به او خبر میرسد هر عده باید نگه بدارد. این اصلا نمیداند. آیا این چطور؟ آیا این موجب حرمت ابدی میشود یا نمیشود؟ بعضی ها گفتن نه، موجب حرمت ابدی نیست، چون حرمت ابدی موضوع چه بود؟ ازدواج با زن معتده یا مزوجه. این نه معتده هست نه مزوجه هست. مزوجه نیست چون شوهرش مرده، معتده نیست چون جاهل است، نمیداند بله شوهرش مرده تا عده وفات نه، عده وفات او بعد از اطلاع یافتن است. لذا بعضی ها گفتن چه موجب حرمت ابدی نمیشود. حالا فرقی هم نمی کند ها، اون مدتی که سپری شده از زمان فوت بله به اندازه عده وفات باشد یا به اندازه عده وفات نباشد. منتها یه نکته چه هست، اون این است که برای زن معتده هداد واجب است. هداد یعنی چه؟ ترک زینت. بالاخره یک سال واجب است که هداد را رعایت کند، ترک زینت بکنند. خب حالا عقدی که در زمان عده صورت گرفته، شاید یه نفر بگوید چه این باطل هست. چرا باطل هست؟ چون با هداد منافات دارد، هداد ترک زینت هست. خب این از اون زمانی که خبر به اون میرسد، از اون زمان باید عده وفات را، چه عده وفات 4 ماه و 10 روز است. حالا بعضی اینطور گفتن چه عقدی که در زمان عده صورت گرفته باطل است، چون صحت اون عقد با اتخاذ عده و هداد منافات دارد. اما این عقد باطل است دیگه، حرام ابدی نمی شود. حرمت ابدی گفتیم ازدواج با معتده و مزوجه است. صلی الله علیه و سلم. حالا جلن هفته دار.